هوای شهرمون، شاخص کیفیت هوای شهرمون بر روی عدد 93 هست و این یعنی هوای شهرمون فعلا سالم.
ساعت 8:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
برگزاری آیین بزرگداشت هفته دفاع مقدس همراه با تشییع پیکر مطهر سه شهید گمنام امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران.
خدمت رسانی 2800 موکب ایرانی در عراق به زائران اربعین حسینی. 120 تن دارو و تجهیزات پزشکی نیز از فردا به عتبات ارسال می‌شود.
آغاز اجرای طرح نظارت بر قیمت نان از امروز در استان تهران.
و تکمیل قطار حومه تهران پیشوا بر اساس برنامه زمانبندی شده. برای تکمیل این خط 270 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. خانم ارمی و مناصر صالحی با افتخار اخبار صبحگاهی یک شنبه هفتم مهر 1398 را با آگاهی می‌رسانیم.
آیین بزرگداشت هفته دفاع مقدس همراه با تشییع پیکر مطهر سه شهید گمنام امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. این مراسم با حضور انبوه رزمندگان، بسیجیان، ایثارگران، جانبازان، مقامات لشکری و کشوری و خادمین مسجد مقدس جمکران از ساعت 10 برگزار می‌شود. امت انقلابی و شهید پرور ایران برای شرکت در این مراسم می توانند به نشانی بزرگراه چمران، خیابان سئول، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران مراجعه کنند.
2800 موکب ایرانی در عراق به زائران اربعین خدمت رسانی می کنند. رئیس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین کل کشور دیشب در همایش موکبداران استان تهران در حرم حضرت عبدالعظیم گفت امسال به کمیت و کیفیت موکبهای اربعین توجه ویژه‌ای شده است. آقای پولارک افزود امسال 720 موکب به موکبهای پارسال اضافه شده است تا خدمات مطلوب تری به زائران اربعین ارائه شود. وی با بیان اینکه پیشبینی شده است بیش از 3 میلیون و 500 هزار نفر در مراسم پیاده روی اربعین حسینی در کشور عراق شرکت کنند افزود ظرفیت پخت غذای موکبهای ایران از 1 میلیون و 100 هزار غذای سال گذشته به 3 میلیون و 300 هزار نفر رسیده است. آقای پولارک همچنین گفت ظرفیت اسکان موکبها نیز امسال از 800 هزار نفر سال گذشته به 2 میلیون و 100 هزار نفر رسیده است تا زائران اربعین حسینی با آرامش و آسودگی خاطر بیشتری در این مراسم معنوی شرکت کنند.
2500 پزشک و کادر درمانی به همراه 120 تن دارو و تجهیزات پزشکی در دهه اول ماه صفر برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی به عتبات عالیات اعزام می شوند. آقای هولیساز رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در این باره گفت علاوه بر مسیر پیاده روی زائران از کربلا تا نجف، پایگاه‌های درمان و امدادی زائران در شهرهای نجف، بغداد، سامرا، کاظمین و کربلا از فردا اول سفر برپا می شود.
فعالیت های جمعیت هلال احمر توی اربعین توی دو حوزه است، یکی داخل ایران که از طریق سازمان امداد انجام میشه و داخل عراق هست که توسط مرکز پزشکی حج و زیارت. خدماتی که داریم توی حوزه بهداشت درمان هست، پایگاه هایی رو اونجا شناسایی کردیم که فعال کنیم توسط داوطلبان که اونجا حضور پیدا کنن، داروهاشون رو تأمین کنیم که از ایران به اونجا ارسال بشه. نسبت به سال گذشته نزدیک به 40% ما گسترش دادیم اون فعالیت فعالیت هامون و تعداد پایگاه هامون رو متعددی رو خواهیم
رفت. آمبولانس
حدود 60 پایگاه درمانی رو باید نظارت کنیم و راه انداختیم. 8 اتوبوس داریم که به شکل آمبولانس اونها رو تجهیز کردیم. 40 آمبولانس داریم که اینها رو تو این ایام توی کشور عراق به کار خواهیم گرفت و دارو تجهیزات هم حدود 120 تن دارو و تجهیزاتی که داریم منتقل می‌کنیم. ما حدود 2000 تا 2500 نفر داوطلب داریم که توی ایام داریم ساماندهی می‌کنیم که توی ایام از اونها استفاده کنیم. پایگاه‌های درمانیمون رو توی نجف، کربلا، سامرا، کاظمین، بین نجف و کربلا و حتی از بغداد تا کربلا در نظر گرفتیم که این پایگاه‌ها رو دائر کنیم.
چقدر درمونگا توی نجف تا توی کربلا؟
بله، تمام اینها از لحاظ جانمایی مشخص است و قراردادامون با حالا شرکت‌های عراقی بستیم و داروهامون رو خریداری کردیم که انشالله برای اول ماه سفر اونها رو ارسال کنیم به عراق.
کادر درمانی اول سفر عازم میشن به عراق؟
کادر درمانی ما از 8 سفر خواهند رفت تا پایان اربعین و حتی تا چند روز بعد از اربعین همونجا حضور خواهند داشت.
رادیو اربعین نیز از امروز کار خود را آغاز می کند. این رادیو 24 ساعته است و در ایران بر روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز و در شهرهای نجف و کربلا نیز از طریق موج FM قابل دریافت است. پیاده روی بزرگ اربعین حسینی از دیروز همزمان با 28 محرم الحرام از منطقه رأس البیشه در استان بصره عراق آغاز شد.
نمایشگاه محصولات اربعینی در مصلای امام خمینی برپا می شود. مدیر پشتیبانی بازرگانی هلال احمر گفت این نمایشگاه با عنوان راهیان نور به همت شرکت بازرگانی هلال احمر از 10 تا 19 مهر در مکان 40 سرای مصلای امام خمینی برپا می شود. آقای احمدی افسود در این نمایشگاه محصولاتی مثل کوله و کفش، البسته بانوان و آقایان، لوازم جانبی موبایل، بلندگوی کوچک، پماد ضد آفتاب، محافظ پوست، ضد عفونی کننده ها، شوینده ها، کتاب های ادعیه و نیز در قسمت فناوری نرم افزارهای زائریاب و خادمیاب ارائه می شود.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
اجرای طرح نظارت بر قیمت نان از امروز در استان تهران آغاز می شود. سرپرست نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت در این طرح 15 روزه اتحادیه های صنفی و بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران از واحدهای نانوایی در استان تهران بازرسی می کنند. به گفته ی آقای افضلی، این بازرسی به منظور سنجش و ارزیابی وضع قیمتی عرضه نان انجام می شود تا از رعایت شدن قیمتهای جدید اطمینان حاصل شود. وی افزود، طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار استان تهران، نانوایان باید نان بربری با آرد 830 تومانی را به قیمت 1000 تومان، سنگک با آرد 815 تومانی را به قیمت 1200 تومان، تافتون با آرد 820 تومانی را به قیمت 550 تومان و لواش با آرد 820 تومانی را به نرخ 300 تومان به مشتریان عرضه کنند.
37 میلیارد تومان برای انتقال آب سد مامنو به نیروگاه پاکدشت اختصاص یافت. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت در بودجه بندی جدید برای جای طرح انتقال آب از سد مامنو به نیروگاه شهدای پاکدشت و صنایع پایین دست این مبلغ اختصاص یافته است. آقای امامی امین با بیان مشکلات موجود در این طرح گفت برای تسریع در برطرف کردن مشکلات طرح سد مامنو مقرر شد در هفته جاری با حضور مسئولان اجرایی در محل طرح برای بررسی مشکلات به صورت کارشناسی و رفع آن اقدام شود. وی افزود طرح انتقال آب از سد مامنو به نیروگاه شهدای پاکدشت و صنایع پایین دست در مجموع 22 کیلومتر است که 11 کیلومتر آن با لوله های با قطر 600 میلی لیتر و مابقی آن با لوله قطر 500 میلی لیتر است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در خصوص زمان اتمام این طرح نیز گفت با بررسی و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نظر داریم این طرح در 22 بهمن امسال به اتمام برسد.
قطار حومه‌ای تهران پیشوا بر اساس برنامه زمانبندی تکمیل می شود. مدیر کل راه آهن استان تهران دیشب در جلسه بررسی مشکلات قطار حومه‌ای تهران پیشوا گفت 270 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل قطار حومه‌ای تهران پیشوا اختصاص یافته است و بر اساس برنامه زمانبندی شده تکمیل می شود. آقای هادی نژاد افزود در مسیر اجرای این طرح معارضهایی وجود دارند که با برنامه ریزی مناسب و اختصاص اعتبار مورد نیاز این معارضها رفع و مسیر برای اجرا هموار می شود. وی همچنین گفت یکی از این معارضها تقاطع ورامین به روستای قاسم آباد است که با اختصاص اعتبار 3 میلیارد تومانی و تجهیز کارگاه این طرح پیشرفت مناسبی داشته است. آقای هادی نژاد افزود برای احداث ایستگاه قطار حومه‌ای قرچک نیز طرح جامعی در نظر گرفته شده که با اتصال زیرزمینی مسافران را به قطار می‌رساند. احداث قطار حومه‌ای تهران ورامین از مصوبات دولت هشتم است که پس از سالها توقف مرحله نخست آن به بهره برداری رسید.
معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در نشست بررسی مشکلات گردشگری دماوند گفت به منظور رونق هرچه بیشتر گردشگری، موافقت اصولی بومگردی و اقامتگاه‌های سنتی را ظرف 48 ساعت صادر می‌کنیم. آقای الهی افزود عمده مشکلات در این خصوص مربوط به تعرفه‌ها، زیرساخت‌ها و تسهیلات در بخش گردشگری است. وی گفت بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات و سایر ارگان‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در راستای رسیدن به هدف ما که رونق گردشگری در کشور و خصوصاً در تهران است، جایگاه ویژه و موثری دارند و امیدواریم بتوانیم با مشاوره‌های مناسبی که در این بخش به سرمایه‌گذاران می‌شود، شاهد رونق این بخش باشیم.
حدود 5400 آتشنشان در سازمان آتشنشانی تهران فعال هستند. جلال ملکی سخنگوی آتشنشانی شهر تهران با اشاره به برنامه‌های روز آتشنشان گفت روزانه 250 تا 300 مورد حادثه به آتشنشانی گزارش می‌شود.
امروز که هفتم مهر ماه هستش، با برپایی یک نمایشگاه مجهز تجهیزاتی و همچنین اجرای عملیات و مانورهای عملیاتی در محوطه ساختمان اصلی شهرداری تهران و همزمان هم همایش تجمع حدود 300 نفر از فرماندهان ارشد سازمان آتشنشانی و همراه جمعی از اعضای شورای شهر، شهردار محترم تهران و جمعی از مدیران و معاونین شهرداری تا دقایق دیگه آغاز خواهد شد.
آقای ملکی، ما الان چه تعداد آتشنشان در شهر تهران داریم؟
در حال حاضر چیزی حدود 5400 نفر در سازمان آتش نشانی تهران فعال هستند که از این تعداد بیش از 4800 نفر نیروی عملیاتی سازمان آتش نشانی هستند.
در روز چقدر عملیات مهار آتش یا حوادث مختلف توی شهر تهران داریم؟
البته ببینید مختلف است و متنوع است. خب معمولا در ایام تعطیلات، خصوصا تعطیلات چند روزه، به خاطر اینکه خب شهر خلوت میشه، مراکز صنعتی، ادارات، مدارس تعطیل میشه، کمی آمار حوادث پایین‌تر میاد. اما به صورت میانگین اگر بخوایم خدمتتون عرض بکنیم، چیزی حدود 250 تا 300 مورد حادثه، انواع حادثه، هم آتش‌سوزی و حوادث دیگه شاهد هستیم که در سال بیش از 70 هزار حادثه رو در شهر تهران آتشنشان تهرانی پاسخگو هستن که خب الحمدلله در همه این حوادث هم در حد توانشون تلاش میکنن تا بتونن جلوی خسارت‌ها و تلفات ناشی از حوادث رو بگیرن.
همزمان با سالگرد شهادت آتشنشانان غیور در بمباران پالایشگاه آبادان در دوران دفاع مقدس، امروز به نام روز آتشنشان نامگذاری شده است.
شماری از آتش نشانان تهرانی به مناسبت هفته مهر، روز آتش نشانی با کودکان مبتلا به سرطان در مؤسسه محک دیدار و برای آنها آرزوی سلامتی کردند. کودکان که پیش از این آتش نشانها را در قاب تلویزیون دیده بودند، با دیدنشان با لباس و تجهیزات هیجان انگیز آتش نشانی غرق در شور و شوق از آنها استقبال کردند و اصول ایمنی را از آنها یاد گرفتند. آقای احمدیان، مدیر عامل محک، در این دیدار با اشاره به حمایت مؤسسه محک از بیش از 19 هزار کودک مبتلا به سرطان گفت هزینه تأمین داروهای وارداتی این کودکان با توجه به افزایش نرخ ارز بیش از 3 برابر شده است.
خبر ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. تیم ملی والیبال ایران برای حضور در جام جهانی وارد شهر ناگانوی ژاپن شد. ملی پوشان پس فردا و چهارشنبه به ترتیب ساعت 8:30 و 5:30 دقیقه صبح با تیم‌های ملی روسیه و مصر دیدار می‌کنند. در دومین روز رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان در دوحه، احسان حدادی در پرتاب دیسک با حد نصاب 64 متر و 84 سانتی متر در بین 32 شرکت کننده پنجم شد و جواز حضور در مرحله پایانی را کسب کرد. حدادی برای کسب عنوان قهرمانی فردا شب به مصاف حریفان می‌رود. همچنین کریستیان کولمن دونده 23 ساله ی آمریکایی با زمان 9 ثانیه و 76 صدم ثانیه عنوان قهرمانی 200 متر را به دست آورد. مرحله 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال ایران دیروز با 1 بازی آغاز شد و تیم مس کرمان پس از تساوی 1-1 مقابل بادران تهران در وقت قانونی در ضربات پنالتی با نتیجه 4-2 پیروز شد و جواز صعود به مرحله بعد را به دست آورد. در ادامه امروز تیم پاس همدان با تراکتورسازی تبریز در همدان، نساجی مازندران با شهر خودروی مشهد در قائمشهر، نیروی زمینی با نود ارومیه، سایپای تهران با داماشه گیلانیان و قشقایی شیراز با صنعت نفت آبادان و فردا در بازی‌های مهم ماشین‌سازی با پرسپولیس تهران در تبریز، خیبر خرم‌آباد با سپاهان اصفهان، پارس جنوبی جنباز و اوبهان اصفهان و گل ریحان البرز با استقلال تهران به مسافه هم خواهند رفت. تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان ظهر امروز در دیدار رده‌بندی جام باشگاه‌های آسیا برابر تیم المحرق بحرین قرار می‌گیرد. الریاضی لبنان و آلوارک ژاپن هم برگزار کننده دیدار نهایی خواهند بود. در ادامه رقابت‌های واترپولو قهرمانی آسیا در هند، تیم جوانان ایران با نتیجه 8-6 چین را شکست داد و به سومین برد خود دست یافت. شاگردان مجید غلامی که پیش از این برابر هند و سریلانکا پیروز و مقابل ژاپن و قزاقستان متحمل شکست شده بودند، امروز به مسافه ازبکستان می‌روند. در رقابت‌های مهم فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در لیگ اسپانیا بازی حساس شهر مادرید بین اتلتیکو و رئال به تساوی بدون گل انجامید. بارسلونا 2-0 خطافه را شکست داد و والنسیا و گرانادا 1-0 به ترتیب تیم‌های بیلبائو و لگانس را از پیش رو برداشتند. در لیگ برتر انگلیس تیم لیورپول با 1 گل شفیلد یونایتد را شکست داد. منچستر سیتی 3-1 اورتون را مغلوب کرد. تاتنهام 2-1 از صد ساف همتون گذشت و چلسی 2-0 برایتون را برد.
وزیر امور خارجه در پایان سفر به نیویورک کشورهای اروپایی را به اجرای تعهدات خود در برجام فراخواند و خاطر نشان کرد. اقتصاد و آینده مردم را در گرو دیدار نمایشی با رئیس جمهور آمریکا قرار نمی‌دهیم. آقای ظریف همچنین روند دربانی آقای تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل را مطلوب و رو به بهبود توصیف کرد. آقای ظریف با بیان اینکه بیماری آقای تخت‌روانچی با تشخیص سریع رفع شده است افزود:
خب آقای روانچی انشالله به زودی بهبود پیدا میکنن و به منزلش میبرن. ایشون در ماه اول سفارتشون در نیویورک تشخیص داده شد که یک مشکل سرطانی دارن. به حمدالله با تشخیص سریع و با عمل جراحی سریع خطر رفع شده، ولی مقداری ناراحتی و فشار بعد از عمل و بعد از شیمی درمانی برایشون پیش اومد که من این فرصت رو پیدا کردم. متاسفانه اجازه ندادن که من با فاصله شاید چند صد متری از محل اقامتم به دیدن ایشون برم. به ناچار از وسایل الکترونیکی استفاده کردیم و با ایشون تونستم صحبت کنم و به نظر می رسید که به حمدالله حالشون بهتر شده.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
معاون اول رئیس جمهور با ابراز خرسندی از ابتکار تشکیل مجمع ملی از سوی پژوهشگاه‌های کشور گفت با تشکیل این مجمع توانبندی و ظرفیت‌های پژوهشگاه‌ها هم‌افزایی پیدا کرده و شاهد گام‌های بلندتری در راستای اهداف توسعه خواهیم بود.
مردم مناطق سیل زده تا عید در خانه‌های خود ساکن می‌شوند. وزیر کشور و رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده با اعلام این خبر بر تسری در اقدامات دستگاه‌های مختلف در مناطق سیل زده تأکید کرد.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد رویکرد مدرک‌گرایی در کشور باید تغییر کند و به حضور مؤثر جوانان در عرصه‌های مختلف جامعه تبدیل شود.
محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن با تبریک موفقیت عملیات نصر الله نیروهای یمن در عمق خاک عربستان سعودی درباره ادامه تجاوز و محاصره یمن به متجاوزان هشدار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز گفت عملیات نیروهای یمنی در منطقه نجران بزرگترین عملیات از آغاز جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن بوده و در این عملیات 3 تیپ ارتش سعودی در کمین نیروهای یمن افتاده و بعد از محاصره شمار زیادی از آنها به اسارت درآمده‌اند.
فرانسه برای 46مین شنبه متوالی صحنه اعتراضات گسترده جنبش ضد سرمایه‌داری بود. معترضان در این کشور با تظاهرات در شهرهای مختلف از جمله پاریس و نیس علیه سیاست‌های ناعادلانه و تبعیض‌آمیز دولت این کشور تظاهرات کردند. دولت فرانسه همچون گذشته این بار هم برای متفرق کردن مردم به خشونت متوسل شد و از گاز اشکاور استفاده کرد.
رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیام ویدئویی عصبانیت خود را از آغاز روند استیضاحش نشان داد. دونالد ترامپ در این پیام ویدئویی مقامات دموکرات را وحشی‌های هیچکاره خوانده و تلاش آنها را برای استیضاح خود بزرگترین کلاهبرداری تاریخ سیاسی آمریکا توصیف کرد.
و باران‌های موسمی سیل‌آسا در شمال هند دست کم 59 نفر را کشت و نزدیک به 3000 نفر را بی خانمان کرد.
مجمع صنفی تولید کنندگان آثار موسیقی و شنیداری با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مدیرعامل برج میلاد تهران ضمن انتقاد از افزایش نرخ اجاره بهای مرکز همایشگاه این مجموعه از تحریم برگزاری کنسرت‌ها در این مکان خبر داد. در بخشی از این نامه آمده حمایت از فعالیت‌های فرهنگی هنری از جمله وظایف تعریف شده در شهرداری تهران و سازمان‌های زیرمجموعه است و ایجاد فضاهایی همچون برج میلاد و مرکز همایش‌های آن نیز به همین منظور بوده است. در بخش دیگری از این نامه آمده بر اساس افزایش صورت گرفته در ابتدای سال جاری نرخ هر صندلی در مرکز همایش‌های برج میلاد به مراتب بیشتر از نرخ صندلی سالن‌های همتراز خود حتی سالن‌های خصوصی با تجهیزات، ظرفیت و کیفیت خدماتی بالاتر از مرکز همایش‌های برج میلاد تهران است و با دستور جدید افزایش مجدد نرخ اجاره این رقم شکاف قابل توجهی با دیگر سالن‌های تهران خواهد داشت.
معاون سازمان بورس اوراق بهادار تهران از رشد 64% بازار بورس در 6 ماه گذشته خبر داد. آقای گودرزی ارزش کل معاملات از ابتدای سال تا 3 مهر را بیش از 163 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و تقدیم لایحه اخذ مالیات از عواید سرمایه بیشترین تاثیر را در این رشد داشته است.
به طور کل شاخص کل از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه بیش از 64% رشد نشون میده که از شاخص در ابتدای سال 178,659 واحد بود که تا پایان شهریور ماه به بیش از 294,000 واحد رسید. در خصوص ارزش معاملات نکته جالب توجهی هستش که کل ارزش معاملات بورس تهران ابتدای سال تا پایان 3 مهر ماه بیش از 163,000 میلیارد تومان بوده که این بیش از کل ارزش معاملات سال 97 هست. مجموع ارزش کلی شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار تهران 31 شرکت مورد دسترس قرار گرفتن، کل ارزش معاملات این شرکت‌ها بالغ بر 1,149,000 میلیارد تومان هست، یعنی 1,149 تریلیون تومان.
اون چیزی که تاثیرگذار بود رو افت و خیزایی که توی 6 ماه بود و در نهایت این رشد بورس رو مثبت نشون داد، عمده‌ترین عواملی که باعث این رشد بود چی بود توی 6 ماه؟
حمایت هایی که دولت از این بازار از جنبه قوانین و مقررات داشته، مثل معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و یا بحثی که در خصوص تقدیم لایحه اخذ مالیات از عواید سرمایه مخصوصا در خصوص بازارهای غیر مولد دولت به دنبال اون هستش، به نظر میرسه که جذابیت بازار سرمایه را در قیاس با سایر بازارها افزایش داده.
سازمان هواشناسی امروز برای تهران آسمانی صاف تا قسمت ابری پیش بینی کرده است. بیشینه دمای هوای تهران نیز امروز در ایستگاه مهرآباد به 32 درجه خواهد رسید. خانم رفیعی کارشناس هواشناسی:
تهران امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. گاهی افزایش باد رو خواهیم داشت. حداکثر دما در تهران امروز به 32 درجه بالای صفر خواهد رسید. حداقل دما نیز امروز صبح در تهران مهرآباد به 20 درجه بالای صفر رسید. فردا نیز به 20 درجه بالای صفر خواهد رسید. دیگر نقاط استان تهران از جمله ارتفاعات امروز هم افزایش سرعت وزش باد رو در بعضی از ساعات خواهند داشت. هم افزایش ابر رو خواهند داشت و حداکثر دما در شمیرانات 30 درجه بالای صفر خواهد شد. فرودگاه امام 32، آبلی 21، دماوند 24، 24، تیروسکو 25، شهریار 30 و ورامین 34. حداقل دمانیز امروز صبح در شمیرانات به 18 درجه بالای صفر رسید. فرودگاه امام 20، آبری 14، دماوند 15، فیروزکو 9، شهریار 18 و ورامین 19.
در پایان این بخش خبری با آگاهی شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران می‌رسانم. وقت از آن ظهر امروز با افق تهران ساعت 11:55 است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
صدای شهر
روز شما بخیر باشه همراهان عزیز، اینجا ایران شهر، به مدت 5 دقیقه صدای شهر رو بشنوید.
ترافیک
مسیرهای پرترافیک این لحظه: بزرگراه رسالت به سمت شرق از محدوده خیابان اسناعشر تا محدوده پل سید خندان، بزرگراه امام علی به سمت جنوب از خیابان صفا تا خیابان کرمان و بزرگراه شهید زین الدین به سمت غرب از خیابان هنگام تا محدوده پاسداران ترافیک سنگین داره.
آقا خیابون کامل کجاست؟
خیابون کامل اسمش روش خیابون کامل به خیابونی میکن تمام امکاناتش مکوی کامل باشه برای راننده.
آقا به من گفتم برو گزارش تهیه کن در تود با خیابان کامل. من اول میخوام بدونم که این خیابان کامل اسمش کامله یا خیابون کامل ویژگی های خاصی داره.
خیابون کامل همون ویژگی های خاصی داره، خیابونیه که همه چیش کامل باشه، مکوی باشه برای راننده، برای یه شهروند. مهمتر از همه جای پارک، جای پارکی که واقعا ما تو تهران همه
جوره باشیم. بخش مهم میگفتی، هم راننده، هم عابر، هم جای پارک وسیله نقلیه. بیشتر توضیح بده یک خیابان کامل چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بشه اسم گذاشت خیابان کامل؟ اصلا چند درصد خیابان ما کامل هست؟
من خیابون کاملی تا حالا به چشم نخورده. هر خیابونی باشه که بخوام پارک کنم یا باید دوبله پارک کنم یا باید جوری پارک کنم که مزاحم شهروندا باشه.
اولش جای پارکینگ توش بله. مشخص باشه که کجا بریم پارک کنیم. دیگه چی؟
چراغای راهنمایی رانندگی جوری باشه که به قول معروف ما الان یکم مشکلاتمون چراغای راهنمایی رانندگیه.
تابلوها، علائم و چراغای راهنمایی رانندگی هم داخلش تعبیه شده باشه.
بله بله.
دیگه چی؟
گذر عابر پیاده، مهمتر از همه محل گذر برای معلولین یا کسایی که کم توانن. اصلا من هیچ جایی به چشم نمیخوره که بتونه بیاد بره. یه جانم براتون بگه که
آقا میخوام حمل نقل عمومی سوار شم، کجا بیستم، کجا بیاد، ایستگاهش کجا باشه، مسیر و معبرش کجا باشه؟
بله، مسیر و معبر حمل نقل عمومی خیلی به هم ریخته است، خیلی به هم ریخته است.
خیابون کامل باید هم مسیر حمل نقل عمومی دیده بشه، هم
بله 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 دقیقاً برای آبر پیاده باید مولان شهری هم تعبیه داشته باشه، جای خاص داشته باشه براش.
متشکرم از آقای اسماعیلی بابت گزارش که تهیه کردند. اگر که شما هم خیابان کاملی در سطح شهرمون میشناسید به ما بگید و یا اگر که نواقصی هست در خیابان‌های شهرمون اونا هم به ما بگید که به نظرتون چیا هست، از طریق 88-82-301 و همینطور سامانه پیامکی 137-5-0-46. این خبر رو هم بشنوید که آقای پیرحسینلو مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی گفتند فعالیت و استقلال این شرکت‌ها به رسمیت شناخته شده و نحوه نظارت بر اونها هم مشخص شده. این شرکت‌ها زیر مجموعه شهرداری و نهادهای دیگر نیستند، اما وزارت کشور و شهرداری‌ها بر اونها نظارت خواهند کرد. ضمن این که شرکت‌های تاکسی اینترنتی 2% از هر کرایه را به شهرداری‌ها می‌دهند تا صرف برنامه‌های کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی در سطح شهر بشه. من این نکته رو بگم که دوستان من در صدای شهر از دیروز دارن درباره این موضوع صحبت میکنن و قرار هستش که در روزهای آینده هم بیشتر بهش بپردازن. اگر که شما عزیزان چه به عنوان مسافر و یا به عنوان مسافر برهای اینترنتی در این زمینه سوالی دارید یا مسئله‌ای هست که براتون حل نشده، میتونید با ما در میون بذارید از طریق 8882301. همینطور که خدمتتونم گفتم، قرار هست در روزهای آینده بیشتر پیگیر این خبر باشیم، از مسئولین بپرسیم که قرار چه اتفاقی بیفته. ولی طبق این خبر که براتون خوندم، این شرکت‌ها زیر مجموعه شهرداری‌ها نیستن، فقط قراره که شهرداری‌ها بر آنها نظارت داشته باشن.
صدای شهر صدای شماست. 88 82 33.
اما شاخص کیفیت هوا همچنان در این لحظه